مفهوم اردیبهشت 404. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و آرزوی توفیق و سلامت کامل و کسب رضایت الهی برای همگان انشاءالله. بحثمون این بود که دین مرجع دینی است که 4 ویژگی رو داشته باشد، یا قانون مرجع یا شخص مرجع. مرجع یعنی مرجع در اختلافات. سومین ویژگیش عدالت بود. عرض کردیم عدالت باید ویژگی هایی داشته باشه، از جمله این که همه جانبه باشه، عدالت در همه جوانب باشه، نه فقط عدالت در ماهیت حکم و قایت حکم، بلکه در همه مراتب. لذا فرمود قوامین بالقسط، لذا فرمود که عدالت و دین با هم دیگه اقرب هستند. هر جا هست دینم هست، هر جا نیست دین نیست. دومی که دائمی باشد، عدالت باید دائمی باشه، نمیشه مختص به یه زمان یا مکان خاصی صورت بگیره. سوم اینه که عدالت توسط عقلا و مردم قابل احراز باشه. نمیتونید شما به مردم بگید این عدالت، شما نمیفهمید، ما یه روایتی داریم که عدالت اینه، شما محالیتون نیست. اونا بگن نه، مثلا ما داره بهمون ظلم میشه، شما این نه ظلم نمیشه، این عدل است. الا در امور تعبدی، یعنی جایی که عقل راه نداره، اونم چون سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی اگر عقل در عبادات راه پیدا میکرد، اونجا هم میتونست بفهمه که کدام امر عادلانه هست، کدام عادلانه نیست. همچنان که در اموری که در عبادات عقل میفهمه حکم داره، مثل این که عبادت نباید مشقت بار باشه، عدالت آثارش نباید تبعیض آمیز باشه. بگیم تو اگر این دو رکعت نماز رو بخونی میری بهش، ولی اگه تو بخونی دو رکعت رو نمیری بهش. چرا؟ چون این آقا مثلا از نسل سادات، تو از نسل غیر ساداتی. برای چی؟ به قول نوه کوچولویی دارم، یه سیدی تو محله زده بودش، بعد اینم رفته بود این سیده رو بزنه، مادرش وای خاک بر سرم، سید بچه سید رو میخوای بزنی؟ آمده بود و میگو بابا جون این سید یعنی دیگه چی؟ گفتم یعنی اینا بچه های پیغمبرم. گفت او حالا 5 سال نیمش، او پیغمبر کی، اینا کی؟ گفتم در هر صورت بچه های پیغمبرم. گفت حالا ما سیدیم یا نه؟ گفتم نه، ما مادر بزرگمون سیده است. گفت خودمونم میشیم سید؟ گفت پس من نمیفهمم سید یعنی چی. به مادرش گفتم این تو دلش هست که اون یه چکره که خورده به این پسر بزن، سید خیر، سید هم حالیش نیست. نمیشه بگیم آقا اینا چون مثلا اینجوری هستن پس اینا مزیتی دارن که دیگران نداره، الا اینکه بگی اینا چون ذو مزیت هستن، ذو تکلیف هم هستن، مثل زنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم که اینا اگر درست عمل کنن 2 ثواب میبرن، یکی به خاطر شخصشون، یکی به خاطر اینکه حرمت پیامبر صلی الله علیه وسلم رو حفظ کردن. اگر هم گناه بکنن 2 گناه کردن، هم حرمت خودشون رو شکستن، هم حرمت اونها رو. مثل آخوند دیگه، آخوند هم همینجوره. این ظلم نیست، تکلیف داره به خاطر 2 ویژگی، حق دارد به خاطر 2 ویژگی. پس عدالت باید قابل احراز باشه، نمیتونیم بگیم این تعبدن عدالت است در امور اجتماعی. بقول آقایون در معاملات بالمعنی العام، و تو هم حالیت نیست، تو باید گردن بنهی. نه، این تا زمانی که ایمان خیلی قوی به گوینده داره عمل میکنه، ایمانش که ضعیف شد عمل نخواهد کرد. و عرض کردیم که عدالت باید قابل اثبات باشه، مردم بفهمنش. اگر مردم عدالت رو نفهمیدن کارساز نیست. آیه خوندیم، آیه 70 سوره توبه رو، که علم یاتهم نبع الذین من قبلهم قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و المعتفکات. وقتی خداوند چند تا ردیف میکنه مقصودش اینه همه شون، مقصود نیست که خصوص این چهار تا، پنج تا. اتت هم رسول هم بالبینات، دو تا ویژگی داشتند. دعوت الهی دو تا ویژگی داشت، یک رسول میفرستاد، دو رسولان همراهشون دلائل روشن بود. گفتیم بینه یعنی دلیل روشن و قابل فهم برای مخاطب، اگر که روشن باشه، ولی برای بو علی سینا روشن باشه، برای من روشن نباشه، برای بقال و قصاب روشن نباشه، ما به این نمیگیم بینات، باید روشن باشه. بعد پشت سرش با فا ترتیب مترتب میکنه، فما کان الله لیظلمهم. حالا که این دوتا ویژگی هست، هم ارسال رسول هست و قانون حق بهشون میده، و هم این قابل قانون حق قابل اثباته، اونم به دلیل روشن، پس خدا ظالم نیست، پس خدا ظلم نکرده به اونها، مترتبه بر یه امر دو جزئی شده. و مفهومش میشه که اگر یک جزء مرتفع بشه ظلم صدق. رضا عرض کردیم و معلومون ان ارتفاع الظلم به نسبت الالله به کلا جزئی، چون هر دوتاش بوده، فما کان الله لیظلمهم. فقط رسول نبوده بگه آقا ما حقیقت رو دیدیم، ما جبرئیل رو دیدیم، شما نه ایمان دارید انقدر که جبرئیل رو ببینید، نه عقل درستابی دارید که بفهمید، فقط دنبال ما بیایید. این نمیشه، این میشه ظلم. وقتی ظلم مرتفع میشه که حق و عدل قابل اثبات باشه، قابل درک باشه. در آیه 25 سوره مبارکه حدید، 25 سوره مبارکه حدید، این 70 توبه بود، این یکی 25 حدید، آیه ایست که خب مکررن دیده اید و خانده اید و شنیده اید. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما وقتی پیغمبران اینو میفرسیم، رسولنا یعنی همه رسول، جمع مضافه، اینا با دلائل روشن میان. بعد و انزلنا معهم الکتاب، و همراهی اونا قانون فرستادیم. کتاب یعنی اونی که لازم الاجراست، و میزان، معیارم فرستادیم. پس هم روشن قابل اثبات حرفاشون، هم قانونمند، به قول امروزی ها رول آف لا حاکم است، نه رول آف کینگ، حاکمیت قانون داره، و میزان به قول امروزی ها قابلیت سنجش داره، معیار داره. با این سه تا ویژگی که پیامبران داره، یعنی میشه چهار تا ویژگی، یک خدا راهنما میفرستن، دو این راهنما اثبات میکنه خودش و حرفشو، سه قانون دارد، چهار معیار سنجش داره، میزان داره. لیقوم الناس بالقسط، مردم وقتی این چهار تا امر رو داشته باشن، میتوانند مقسط باشن، برای اینکه مردم قیام به قسط بکنن. قیام به قسط یعنی همه چیزش. قیام وقتی چون آدم میکنه به خلاف حالت نشسته تمام اندامش درگیره، از سر تا نوک پا در جای درست قرار گرفته. بشینی نه، همه اندام جای درستش نیست. برای همین خداوند به عمل کامل تعبیر میکنه به قیام، اقیم الصلاة، یعنی یه نمازی بخونید که همش درست باشه، همش جای خودش باشه. لیقوم الناس بالقسط. بعدم و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. خدا با عدالت یاری خدا میکنه. لیقوم الناس بالقسط، بعد میفرماید لیعلم الله من ینصره. نصرت الله یعنی نصرت العداله، عدالتی که مبتنی بر این چهار نکته باشه، پیامبران گفته باشن، روشن گفته باشن، قانونمند داشته باشه و معیار داشته باشه. اگر طبق این چهار معیار عمل کردی میشید عادل. یه نکته دیگر هم که البته جاش اینجا نیست ولی اشاره ای می کنم اینه که عدالت به صورت فردی تحقق پیدا نمی کنه. عدالت در امور شخصی فردی تحقق پیدا می کنه، ولی در امور اجتماعی شما علی رو داشته باشید، فاطمه رو داشته باشید، حسن هم داشته باشید، حسین هم داشته باشید، زینب هم داشته باشید، ولی بقیه‌تون دنبال کار زندگی خودتون باشید فایده نداره. بله دیگه، همین رو میخوام عرضم همینه. آیه اینو میگه که ناس باید باشن. ناس یعنی مردم، اونم نه توده مردم همچون که سوسیالیستا میگن، یعنی همه مردم. مرحوم آقای مطهری یکی از حرصایی که از قبل انقلاب میخورد این بود که آقایون سوسیالیست ها، به قول اونها سوسیالیست های اسلامی مثل سازمان مجاهدین خلق و اینها، رو ناس رو به معنای توده مردم میگرفتن که تطبیق کنن بر نظام پرولتاریا، یعنی نظام کارگری سوسیالیستی. بگیر نه، ناس یعنی همه مردم، نه توده مردم. تو این ناس پیغمبر هم هست، امام هم هست، یه آدم های ظالمی هم هست مثل یزید و معاویه و ابو سفیان. نوشتم پس فعیزن تعلیم الناس لإقامت القسط یحتاج الى الكتاب و الرسل و البینات و المیزان و دون المیزان لا یثبت القسط. اگر معیار نداشته باشید، سنجش نداشته باشید، به قول فارسی امروز پایش نداشته باشی، به قول متون چیز مانیتورینگ نتونید بکنید، این قسط اجرا نمیشه. و دون المیزان لا نسبت القسط و لا یتعلم الناس اقامته، مردم نمیتونن اقامش کنن. آیه بعدی آیه 18 سوره مبارکه آل عمران میگیم خدا هم قائم به قسطه، ولی قائم به قسطی که اگه اهل فهم و علم باشی قسط خدا رو درک میکنی. و این نکته مهمی از نظر حقوقی، مبنای حقوق، امروزی ها به قول امروزی ها فلسفه حقوق. اگر مردم نظام های سیاسی حقوقی بدانند که تکوین و تشریع بر اساس عدالت است، بر اساس عدالت عمل میکنند، این تعادل رو به هم نمیزنند. این نکته رو زیرش خط بکش، خیلی حرف داره توی فقه عمومی و فقه بین‌الملل. مردم باید بفهمند که هم تکوین و هم تشریع حساب داره، اون حسابم عدله، اون حسابم تعادله. مثال بزنم، در نظام تکوین اگه شما این تعادل رو به هم زدید، دیگه نظام تکوین برای شما اونجور که باید کار کنه کار نمی کنه. اصلا محیط حقوق محیط زیست این هم یه جمله است. یعنی آنچه که به صورت طبیعی وجود داره درسته، متعادله، اینو به همش نزن. خیلی نکته مهمی ها. ما همش میایم سیستم طبیعی رو به هم میزنیم، کوها رو صاف میکنیم، جای جنگل رو عوض میکنیم، مسیر رودخونه ها رو عوض میکنیم، به هم میخوره. خداوند میفرماید ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، یعنی من اصلاحش کردم، چند میلیون سال این زمین تحول داشته تا شده این زمین صالح برای زندگی شما. شما لا تفسدوا، افساد خلاف اصلاحه. شما از این وضعیت موجودش به هم نزنیدش، این وضعیت موجود وضعیت درستیه. درسته یعنی چی؟ تو سوره الرحمن میگه درسته یعنی چی؟ میفرماید ابس سماء رفعها و وضع المیزان، الله تطفو فی المیزان و اقیم الوزن بالقسط و لا تخسر المیزان. تعادل. امروز هم حقوق محیط زیست بین المللی و داخلی میگه تعادل رو اگه به هم زدی خراب میشه. مثل حالا میگن اگه یه درجه دیگه دمای هوای کره زمین تا دو درجه دیگه تغییر پیدا کنه، بشر در طی 50 سال 100 سال آینده نابود میشه. الان حدود 2 درجه زمین گرمتر از اونیه که باید باشه. بعضی از شهرهای ما بیشتر، مثلا اصفهان الان بیش از 3 درجه گرمه از اون چیزی که باید باشه، تهران بیشتر از 2 درجه گرمه. برای همین شما تو اصفهان اون میوه رو ندارید، اون زندگی قبلی رو ندارید، میوه هم داشته باشید اون خوشمزگی ها رو نداره، برای همین مریض میشید. شما تعادل رو نباید به هم، تعادل یعنی همون عدل در نظام تکوین. در باب نکاح اگر در حقوق خصوصی شما آمدید نکاح نچرال رو که 2 جنسیتی است تبدیل به نکاح تک جنسیتی کردی، شما تعادل رو به هم میزنید. وقتی به همش زدی اون وقت دچار مشکل میشه. یا این روایتی که نقل میکنن از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، ما مردا گاهی وقتا این روایت رو یه جور دیگه معنا میکنیم، که در این روایت میفرماید زن مثل دنده است، دنده بدن، دنده کجه، میگه سعی نکن راستش کنی اگر نه میشکنه. اینو ما میگیم، تعبیر میکنیم که همه زنا کجن، ما همه مردا راستیم و ما زنا رو باید بذاریم دستشون نزنیم، هر به قول اسلامیه هر کوفتی هست همجوری بمونه. نه این نیست، یعنی هر چیزی بر سیستم خودش، زن زن، مرد مرد. دنده باید کج باشه، استخون ساق پا باید صاف باشه. اگر خواستی دنده رو صافش کنی دیگه دنده نیست، کارایی نمیده. اگر خواستی استخون پا رو کج کنی دیگه کارایی نمیده. نمیخواد بگه زن بده، زن کج، ذاتش انحراف داره. کجا ذاتش انحراف داره؟ اگه می ذاتش انحراف داره یعنی خدا تو خلقتش مشکل داشته، در حالی که خلقت خداوند به عدل. پس هم تکوین عادلانه است، نتیجهش این میشه که خلق الله اونی که هست سعی کنید بهش دست نزنید. جایش که جنگله جنگل بمونه، جایش که کویره کویر بمونه، کوهاشو صاف نکنید خونه بسازید، دشتشو توش آپارتمان نسازید که آپارتمان خودش یه نوع کوهه. وقتی شما 18 طبقه 20 طبقه 30 طبقه ساختید یعنی کوه ساختید و ما نفهمیدیم اینو و هنوزم نمیفهمیم. لذا همین آپارتمان سازی ها، حالا تا اونجایی که من مطالعه دارم، چون محیط زیستی هم هستم من دیگه، دیگه از رشته هایی که تدریس میکردم حقوق بین الملل محیط زیست، شما مسیر باد تهران و اصفهان و قم و این حرفا رو تغییر دادید با این آپارتمان‌ها. باد میمد قبلا مثلا از شرق تهران میمد، از غرب خارج میشد، همه آلودگی‌ها رو میبرد، خنکی ایجاد میکرد. شما اومدید آپارتمان‌های بلند ایجاد کردید، مسیر بادو به هم ریختید. یا تو اصفهان هم همینطور، از طرف غرب آلودگی‌های تولیدی توسط ذوب آهن و این حرفا میمد، از طرف شرق خارج میشود. شما آمدید آپارتمان ساختید، آلودگی ها میاد تو خود شهر. ببینید نظام تکوین و نظام تشریع عدل، عدلن گفتیم همه جانبه است. یه گوشش رو به هم بزنی، گوشه دیگش به هم خورد. لذا امروز دنیا میگه سد سازی فقط در حالت ضرورت امکان داره، چون سد ترتیب طبیعی رودخونه رو به هم میزنه، موجودات پایین رودخونه رو میکشه، درخت ها و گیاه های پایین رودخونه رو میزنه. اینجوری نیست که ما بیایم فرت و فرت هی سد بسازیم، بعد مسیر آب هم عوض کنیم بفرسیم تو کشتزارامون، بعد طبیعتمون درست باشه. عدالت رو به هم نزنید، عدالت تکوین، عدالت تشریعی هم به هم نزنید. اینو کی میفهمه؟ اینو میگیم خداست میفهمه، یعنی خدا قائم به قسطه. کی میفهمتش؟ اولوالعلم میفهمنش. پس اگر اهل علم باشی، غیر از اینکه از جهل در میای، یه چیز دیگه میفهمی. میفهمی خداوند قائم بالقسطه، و میفهمی این قسط رو اگر به هم زدی، هم تکوین خدا هوا میره، هم تشریع خدا هوا میره. این آیه رو دقت کنید، معمولا ما به این دقت بهش توجه نکردیم. آیه 18 سوره مبارکه آل عمران، شهد الله انه لا اله الا هو. خداوند دلیل نمیخواد اثباتش، وجود ما دلیل خداست، خدا خود شاهد خودشه. شاهد یعنی دلیل مثبت، دلیل مثبت توحید خود خداست. والملائکه یعنی وسائط تکوین و تشریع هم شهادت میدن، چون درست دارن کار میکنن. و اولو العلم، اولو العلم هم شهادت میدن. اگر علم داشته باشی میفهمی خدا هست و یکیه، قائما بالقسط. اینم میفهمی که خداوند تمام نظام تکوین و تشریع را حفظ کرده، چون قائم به قسطه. اگه قائم به قسط نبود، هیچ کدوم نبود. پس چند تا نکته میفهمیم. یک، شریعتی میتواند شریعت رفرنس باشه که شریعت از طرف خدای قائم به قسط باشه، اونی که خدا گفته شریعت بپنداری. حالا شریعت چه عقایدش، چه شریعت معنای خاص، چه شریعت معنای اخلاق. دو، تکوینم هم همینطوره. وقتی از هستی میتوانی بهره ببری که بدانی موجود هستی با قسط این هستی رو ایجاد کرده. لا اله الا هو العزیز الحکیم. پس تمام خلقت با چهار ویژگی و شریعت، شریعت به معنای دین نه شریعت به معنای خاص، با چهار ویژگی تحقق پیدا کرده. یکی توحید، اگر توحید نبود نبود. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا. تعدد فساد میاره. دو، این نظام مبتنی بر علم است. سه، این نظام مبتنی بر عدل است. نظام یعنی نظام تکوین و تشریع. و چهار، این نظام مطابق عزت و حکمت، اقتدار میکنه. بدون اقتدار این نظام تحقق پیدا نمیکنه، اونم اقتدار سالم، اقتداری که همراه با حکمته. حکمت یعنی علم درست، یعنی علم بجا، یعنی علم محکم. پس از این آیه هم ما میفهمیم رفرنس بودن خدا که میفرماید هر چیزی که اختلفتم فیه من شیئن فمرده الی الله. کدوم الله؟ اللهی که این چهار تا وجه رو داره، نه اینکه یه خداهایی برای خودتون بتراشید. موحد، خدا واحده و احد، علم داره و اولوالعلم میتونن بفهمن. تا توحید خدا رو و قسط خدا رو. خداوند اهل قسطه و خداوند اقتدار درست داره، اقتدار حکیمانه داره، نه اینکه خدا صفات خدا رو اینجوری معنا نکنیم مثل صفات خودمون. ما صفات خودمون رو تک تک معنا میکنیم، میگیم این آقا هم خوشگله، خوشتیپه، هم اخلاقش خوب. صفات خدا رو واحد معنا کنید، یعنی خدا عزیزیست که عزتش همراه با حکمتشه، حکمتش همراه با رحمانیتشه، رحمانیتش همراه با رحیمیته. پس این آیه هم یکی از دلایل دیگر ما میشه برای اینکه چرا در این فراز رسول الله فرمودن که صلی الله علیه و سلم که کل ما اختلفتم فیه من شیء فمرده الی الله و رسوله. حالا تا جلسه بعد و السلام علیکم.